Chowkie Dog.
Chowkie Dog.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تاکید رئیس الوزرای حکومت طالبان بر جلوگیری از جنایات بیشتر رژیم صهیونیستی، گزارشدهی سالانه وزارتخانه‌ها و ادارات حکومتی طالبان، اظهارات والی لوگر در مورد آغاز به کار عملی پروژه استخراج معدن مس عینک و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، برنامه ای هفته را از پیام رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس آغاز میکنیم. ملا حسن آخوند در پیام خود ترور اسماعیل هنیه را شدیداً محکوم کرده و نقض شدید تمام نرم های مروج بین المللی خوانده و گفته بار دیگر به جوانب تاثیرگذار جهان و منطقه صدا میکنم که جلوه جنایات هرچی بیشتر رژیم صهیونیستی را بگیرند و اجازه ندهند آتش جنگ غزه در تمام منطقه گسترش پیدا کنه و مسئولیت فراگیر شدن و گسترشی فاجعه بر دوش رژیم صهیونیستی و حامیان آن است. ملا حسن آخوند گفته که شهادت اسماعیل هنیه او را متاثر کرده و رژیم صهیونیستی زمان اسماعیل هنیه را هدف قرار داد که وی مهمان یک حکومت و مذاکره کننده ارشد حماس بود. و افزوده که خاموشی نهادهای غربی و سازمانهای مدعی حقوق بشر در ارتباط با نسل کشی در غزه چهره واقعی آنان را نشان می‌دهد. خب شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، چوکی نشینان حکومت طالبان در وزارتخانه ها و ادارات مختلف به تازگی گزارشدهی از کارکردهای یک سال گذشته خود آغاز کردن و ما هم در این برنامه و برنامه‌های آینده به بخشایی از این گزارش‌ها می‌پردازیم. البته در مورد گزارش کل ادارات خود نمی‌تونیم گپ بزنیم، اما تا جایی که وقت و شرایط برنامه اجازه بده صحبت می‌کنیم. یکی از وزارتخانه‌هایی که گزارش عملکرد یک ساله خود ارائه کرد وزارت عدلیه حکومت طالبان بود. مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که در یک سال گذشته از 7928 قضیه به منظور جلوگیری از غصب زمین و حل منازعات املاکی دفاع کردن. آنان در برنامه تشریح کارکردهای یک ساله خود گفتند که در بخش‌های اداری و تجارتی بر اساس فیصله قطعی محاکم 1,016,000,000 افغانی به خزانه دولت واریز شده. مسئولان وزارت عدلیه طالبان گفتند که در یک سال گذشته 47 قانون برای توشیح به رهبر طالبان فرستاده شده که از این میان تا کنون 5 قانون توشیح شده. همچنان 101 عنوان سند تقنینی تصویب شده است. این وزارت همچنان در یک سال گذشته از 774 دارالوکاله نظارت کرده و جواز 1590 وکیل مدافعه تجدید کرده. علاوه بر این 3672 جوازنامه راهنمای معاملات و 220 جوازنامه اتحادیه ها و بنیادهای خیریه تجدید شده است. خب این آمار و ارقام خوب واضح هست. از جزئیات قضایی هم خوب چندان خبر نداریم که در موردش گپ بزنیم یا تبصره کنیم. انشالله که کارا به خوبی و مطابق اصول پیش میره. شنونده های محترم، یکی دیگه از وزارتخانه هایی که گزارش عملکرد یک ساله خود ارائه کرد وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بود و یکی از مسئولان این وزارت که صحبت کرد عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی این وزارتخانه بود که از روابط تجاری افغانستان با بعضی از کشورها گپ زد.
با قزاقستان روابط دوستانه داریم، هیات‌های دو جانبه در سطوح بلند سفر نموده، ما نیز با کشور قزاقستان سفر کردیم. کنفرانس بزرگ سه جانبه با حضور نمای اندگان کشور ترکمنستان را برگزار نمودیم. روی خرید غلات، چون یکی از نیازمندی های مهم کشور ماست، روی خرید غلات با اونا صحبت کردیم. تقویت صادرات افغانستان به آن کشور، چرا که ما بتانیم صادرات خود را تقویت کنیم. تخفیف در هزینه انتقالات دو طرفه در خط آهن به توافق رسیدیم. همچنان زمینه را برای امضای قرارداد بین سکتور خصوصی دو کشور در حدود 200 میلیون دلار را فراهم نمودیم. در سال گذشته 38 میلیون دلار صادرات و 229 میلیون دلار واردات داشتیم. صادرات ما به قزاقستان نظر به سال قبل 2.5% افزایش یافته است. با کشور چین رابطه ما در حال گسترش است. با آن کشور سفر داشتیم و با مسئولین دولتی و خصوصی آن کشور گفتگوهای خوب صورت گرفت. در سال گذشته 34 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 40 میلیون دلار واردات داشتیم. صادرات ما به کشور چین نظر به سال گذشته 16% بیشتر گردیده. چین به صادرات انار افغانستان تعرفه گمرکی را حذف نموده است. در مورد ازبکستان سفرهای به کشور ازبکستان داشتیم. در مورد جلب سرمایه گذاران ازبک روی زغال سنگ، سمنت، تولید برق و کاهش هزینه های ترانسپورتی به توافق رسیدیم. نمایشگاه بزرگ در اونجا دایر کردیم. گفتمان تجاری بین خصوصی و دولت با دولت برگزار گردید. در سال گذشته 23 میلیون دلار صادرات و 258 میلیون دلار واردات داشتیم.
خب ظاهراً که بیشترین تعاملات و توافقات تجاری حکومت طالبان با کشورهای همسایه بوده و این البته نکته مثبت است، چون نام خدا همسایه افغانستان هم زیاد هستند و هم به خاطر فاصله نزدیک مراودات تجاری آسانتر و ارزانتر انجام میشه و این به نفع مردم است. ادامه بدین آقای آخوندزاده.
با کشور ترکمنستان روی تقویت تجارت بین دو کشور توافق صورت گرفت. آتشه تجاری افغانستان یا آتشه تجاری امارات اسلامی افغانستان را با آن کشور معرفی نمودیم. اولین نمایشگاه محصولات افغانی و کنفرانس تجاری افغان ترکمن را در آن کشور برگزار نموده. روی زمینه برای امضای قرارداد 13 میلیون دلار بین سکتور خصوصی دو کشور فراهم ساختیم. جمعاً به ارزش 200 میلیون دلار بین سکتور خصوصی دو کشور قرارداد صورت گرفت. با ایران روابط خوب تجارتی داریم. سفرهای مقامات در سطح عالی صورت گرفته. میلیون ها هموطن ما در ایران به سر میبرند. صادرات ما به ایران در سال گذشته 19% افزایش داشته. در سال گذشته 33 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 992 میلیون دلار واردات داشتیم. در زمینه تقویت تجارت و ترانزیت مخصوصا از طریق چابهار با ایران به تفاهم رسیدیم. کمیته مشترک ایجاد نمودیم که روی مسائل چابهار بیشتر بحث میکنن. با کشور ترکیه روی تقویت تجارت بین دو کشور توافق نموده. آتشه تجاری امارات اسلامی افغانستان را با آن کشور معرفی نمودیم. روی بازار زغال سنگ، سیب، پنبه، تالک و قالین افغانی در ترکیه پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است. صادرات ما به کشور ترکیه 53% افزایش یافته است. در سال گذشته 27 میلیون دلار صادرات و 80 میلیون دلار واردات داشتیم.
خوی نه، به غیر از کشورهای همسایه با دیگر کشورها و ظاهراً بیشتر با کشورهای منطقه هم روابط تجاری افغانستان ادامه پیدا کرده یا برقرار شده که این هم قابل توجه است. بدون ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه خو نه بخش اقتصاد پیش میره، نه سیاست و نه دیگه بخشا. دیگه چی آقای آخوندزاده؟
با روسیه روابط حسنه برقرار نمودیم. در رابطه با گشایش دهلیز شمال جنوب گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه در حضور نمایندگان پاکستان داشتیم. پاکستان نیز متعهد گردیده است زمینه را برای دستیابی روسیه به بحر هند از طریق افغانستان فراهم نماید. همچنان روی کاهش هزینه های انتقال، جلب سرمایه گذاران روسی در افغانستان، واردات به قیمت ارزان، افزایش صادرات و انتقالات از مسیر ترکمنستان بحث و موافقه داریم. صادرات ما به روسیه 54% افزایش یافته است. در سال گذشته 5 میلیون دلار صادرات و 382 میلیون دلار واردات داشتیم. روسیه تحت برنامه ایرویشیا تعرفه 97 قلم اموال تجارتی افغانستان را برداشته. یعنی ما میتونیم از طریق کشور روسیه 97 قلم اجناس بدون تعرفه ما صادرات داشته باشیم، خصوصا به کشورهای اروپایی میتونیم برسونیم.
بسیار خوب آقای آخوندزاده، حال برای ما از کل تجارت افغانستان در سال گذشته بگوین که چقدر بوده و جزئیاتش از چه قرار است؟
مجموع تجارت افغانستان در سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار بوده. از این جمله 1.8 میلیارد دلار آن را صادرات و بیشتر از 8 میلیارد دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. صادرات زغال سنگ افغانستان از 500 میلیون به 174 میلیون دلار در سال گذشته کاهش داشته است. صادرات پخته، انجیر، کشمش، زعفران، پیاز، نوشابه‌های غیر الکلی رشد چشمگیری داشته.
بله، آقای خونزاده، آیا شما نقش بخشی هم در کنترل قیمت‌ها و نزدیک شدن افغانستان به خودکفایی حداقل در تولید برخی اقلام داشتین در سال گذشته؟
طی سال گذشته توانستیم با ایجاد سهولت‌ها در تجارت، کنترل قیمت، تشکیل کمیته‌های کنترل قیمت مواد اولیه و خوراکی را تا 27% کاهش بدیم. در بخش صنعت در مدت یک سال حدود 100 کارخانه جدید افتتاح شده. صدور جواز به حدود 1004 شرکت صنعتی و تولیدی، بلند بردن سطح خودکفایی از 48 قلم به 133 قلم، صدور چندین مصوبه کابینه و کمیسیون اقتصادی جهت حمایت از تولیدات داخلی به پیشنهاد وزارت، معافیت و تسهیل در روند تورید ماشین‌آلات صنعتی، تسهیل در روند واردات مواد خام مورد نیاز صنایع با استفاده از تعرفه هماوایی، ایجاد مسئولیت برای فابریکات مطابق فرمان مقام عالی امارت اسلامی، تعرفه با 1,072,000 تن مواد خام، تعرفه به 1,098 پایه ماشین، صدور تعرفه برای بیشتر از 650 شرکت، جدید و تمدید، یعنی جوازهای جدیدی که ما دادیم و تمدید کردیم، بیشتر از 23,000 جواز به شمول زنان، ارائه سهولت به 650 تن افراد و سرمایه گذار خارجی جهت بازدید از افغانستان رایه گردیده. این 650 نفری را که ما ذکر میکنیم، هدف ما از این 650 نفر او ده افرادی هستند که از طریق دسک میدان هوایی سهولتی که ما ایجاد کرده بودیم اونا آمدن در افغانستان بازدید نمودن و تعداد از اینا سرمایه گذاری کردن.
خوب، با این قدر کارهایی که شما یاد کردین و احتمالاً کارهای دیگه‌ای که انجام دادین، برای چه تعداد افراد زمینه کار فراهم شده؟ یکی از معضلات عمده افغانستان بیکاری است که خودش مشکلات زیاد دیگه ای را به وجود میاره. چند نفر شامل کار کردین و به موارد دیگه ای هم اگه میخواین اشاره کنین بفرمایین.
ایجاد اشتغال برای 646,000 تن به صورت مستقیم در سال گذشته در مرکز و ولایت از طریق برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی فابریکات قالین، تشبثات کوچک و متوسط و همچنان عقد تفاهم‌نامه‌ها با مؤسسات. یعنی ما توانستیم در سال گذشته به 646,000 نفر ما مستقیم زمینه کار مساعد بکنیم. فعال نمودن مراکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی در ولایت‌های مختلف، یعنی در 14 ولایت، و مطالعه ایجاد مراکز در ولایت‌های دیگر، ارائه تسهیلات در روند اخذ پاسپورت به متشبثین و تاجران از طریق چتر واحد، این کارهایی بود که ما در سال گذشته انجام دادیم. برنامه‌ای که ما پیش رو داریم در سال 1403 برنامه‌های توسعه پارک‌های صنعتی است که در 34 ولایت ما می‌خواهیم پارک‌های صنعتی ایجاد کنیم، احداث پارک‌های صنعتی جدید، ایجاد زونهای خاص اقتصادی، ایجاد زونهای پروسس صادرات، ایجاد مراکز تولیدی و تجارتی تشبثات، معیاری سازی تولیدات داخلی، وضع معیارات کیفی بر اقلام وارداتی و تحکیم روابط تجارتی با کشورهای همسایه و منطقه. و در سال گذشته یک مسئله دیگر هم می‌خوام یادآوری کنم که به پیشنهاد وزارت صنعت تجارت، الحمدلله در 34 ولایت ما تانستیم تا ریاست‌های خود فعال بسازیم، به خاطر از اینکه ما تصمیم داریم در تمام افغانستان پارک‌های صنعتی ایجاد بکنیم و افغانستان از افغانستان مصرفی با توفیق الله متعال به یک افغانستان تولیدی و صادراتی تبدیل کنیم.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
خوب، شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، یکی از وزارتخانه های دیگه که گزارش عملکرد یک سال گذشته خود را کرد، وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود که تعدادی از مسئولان آن صحبت کردند و یکی از اونا دکتر عبداللطیف نظری معاون این وزارتخانه بود. آقای نظری در مورد سیاست گذاری های وزارت اقتصاد حکومت طالبان و اهمیت آن گپ زد و اقداماتی که در بخش انجام شده.
سیاست گذاری یا پالیسی سازی در هر نظام نقش محوری و کلیدی را ایفا میکند. وزارت اقتصاد امارت اسلامی با توجه به مسئولیت مهم و استراتژیکی که دارد و با عنوان نقطه ثقل سیاست گذاری در کشور، مهمترین سیاست و پالیسی خود را بر محور کاهش فقر و از بین بردن بیکاری و ایجاد اشتغال قرار داده و در این راستا فعالیت‌های خیش را بر محورهای مختلف سامانمندی کرده و به عنوان اهداف راهبردی مورد توجه و دقت نظر قرار داده. ما می‌خواهیم که او کلیاتی که نیاز است مورد توجه قرار بگیرد و از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم شریف و نجیب افغانستان قرار بگیرد. ما سیاست‌گذاری خود را بر چند محور قرار دادیم که دستاوردهای عمده را هم در پی داشت. اولین نقطه‌ای که در مرکز ثقل سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با عنوان یک وزارتی که میتونه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را طراحی و مهندسی بکنه، بر روندها و مؤلفه‌های استوار است که به صورت فهرستوار و با یک تحلیل کوتاه خدمت شما ارائه می‌کنم. اولین محور انکشاف زراعت و مالداری بود که خوشبختانه دستاوردهای عمده‌ای را هم در ارتباط ما داشتیم و با وزارت محترم زراعت همکاری ارگانیک و دینامیک برقرار کردیم. مکانیزه ساختن زراعت افغانستان، دانش بنیان ساختن زراعت افغانستان و همچنین تلاش برای پیدا کردن کشت جایگزین با توجه به اینکه مواد مخدر در افغانستان ریشه‌کن شده، از محورهای عمده بود که با همکاری وزارت زراعت ما پالیسی خود را با مجامع بین المللی، کشورهای دوست افغانستان و همچنین فرآیندهای داخلی شریک و سهیم ساختیم و خوشبختانه آمارهایی که ما در اختیار خود داریم نسبت به سال گذشته بهبود در این وضعیت به وجود آمده.
بخش زراعت واقعا از بخش‌های مهم مخصوصا در افغانستان است و مکانیزه سازی این بخش هم از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. اما مسئولان معمولا از مکانیزه سازی و علمی سازی زراعت در افغانستان گپ میزنن و میگن که ما در این بخش تو کدیم و تو کدیم، اما در میدان تا حال چیز خاصی دیده نشده و زراعت افغانستان هنوزم به همو صورت سنتی ادامه داره. خوی محور اول، دومین محور سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد حکومت طالبان چی بوده؟
دومین عرصه سیاست‌گذاری ما ارتباط پیدا میکنه با انکشاف،
بله، بعضی ها دمیار جلسه‌ای که باشن اسب خود میتازن و کاری به کار جلسه و موضوع جلسه و گپای دیگه ندارن. اگه شما کار ندارین، دیگر خود کار دارن و میخوان که گزارش ها رو بشنون، حداقل سکوت رعایت کنین، بانین که مردم کار خود انجام بتن. معاون سب شما ادامه بتین.
خب انشالله که سکوت رعایت شوه. دومین محوری که به عنوان سیاست گذاری ما مورد توجه و دقت نظر قرار داره، انکشاف عرضه خدمات صحی و امنیت غذایی هست. با تاسف افغانستان از گذشته ها در این عرصه مشکلات داشته. مرگ و میر مادران و نوزادان یکی از مشکلات اساسی همیشه در افغانستان بوده. بنابراین خدمات صحی مناسب یکی از سیاست گذاری های ما بود که در ارتباط با این موضوع با وزارت محترم صحت عامه ما گفتگوهای مفید و سازنده داشتیم و همچنین در ارتباط با امنیت غذایی. شما می دانید که کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم همواره از ناامنی غذایی رنج برده و رنج می برد. بنابراین مطالعات ما نشان می‌دهد که ناامنی غذایی در افغانستان کاهش پیدا کرده. هرچند برخی گزارش‌های از سوی رسانه‌های بین‌المللی هر از گاهی منتشر میشه که او قسمتش که درست ما او را تایید می‌کنیم، ولی او قسمت‌هایی که مبالغه درش صورت می‌گیره و اغراق‌آمیز است ما او را رد کردیم، به خاطر که ما در این ارتباط احصایه داریم، آمار داریم که وضعیت ناامنی غذایی الحمدلله نسبت به سال‌های گذشته یک روند بهبود نشان می‌دهد که این خودش یک دستاورد مهم برای وزارت اقتصاد، برای سایر وزارتخانه های مختلف، بخصوص وزارت صحت عامه کشور می باشد.
شما از بهبود وضعیت امنیت غذایی گپ می زنین در حالی که گزارش های داخلی حاکی از آن است که تعداد زیادی از مردم افغانستان بیکار هستند. تعداد زیادی هم به می خاطر مهاجر شدن. وقتی که بیکاری باشه قطعا ناامنی غذایی و گشنگی هم است. اما یکی شما میگه ناامنی غذایی کاهش پیدا کرده، اگه درست باشه خب خبر بسیار خوبی است. البته خدا کنه که همین قسم باشه. خب حالا عرصه سوم.
عرصه سوم سیاست گذاری ما سیستم معارف افغانستان هست. هیچ کشوری بدون توسعه معارف نمیتونه روند ترقی و توسعه و تکامل را طی بکنه. با توجه به این روند است که ما در ارتباط با تقویت سیستم معارف و انکشاف متوازن در روستاها و ولایات با وزارت محترم معارف یک سیاست هماهنگ منسجم و راهبردی را مورد توجه قرار دادیم و در ارتباط با مجامع بین المللی هم صحبت کردیم که هم در خدمت معارف افغانستان باشند اینا با توجه به رسالت بین المللی که دارند و هم بتانه در آموزش معلمان افغانستان در اعمار مکاتب و ساختمان در مناطق محروم و دورافتاده که در گذشته ها در زیر خیمه ها اینا با آموزش مشغول بودن و به گونه مصروف بودن در ارتباط با ما همکاری داشته باشد که خوشبختانه در ارتباط هم قدم های بسیار خوبی برداشته شده. بعضی از اون وعده هایی که به ما دادن عملی شدن و بعضی هایشان انشالله در شروف عملی شدن هستن. بنابراین در این ارتباط هم سیاست گذاری های ما خوشبختانه موفق بوده.
از معارف افغانستان که گپ زده میشه، اولین چیزی که به یاد هر کسی میایه ایست که دخترای بالاتر از صنف ششم 3 سال است که از تعلیم محروم هستند و هر کاری هم که درسی معارف شوه بازم نبود دختران در مکاتب برجسته است و هر کاری که دیگه عرصه‌های معارف شوه تحت تاثیر موضوع قرار میگیره. کارای مثبتی اگه شده خوب است، اما به موضوع دختران باید توجه شوه. میفهمم که خوش ندارین در این مورد گپ بزنین، ادامه به تناقی نظری.
محور چهارم سیاستگذاری ما با عنوان یک اولویت مسئولیت اجتماعی و تأمین محیط زیست است. در ارتباط با اداره ملی محیط زیست ما همکاری بسیار خوب داشتیم و همچنین با کشورها و نهادهای بین المللی که در این عرصه فعالیت میکنه صحبتها، گفتگوها و نشستهای سازنده و مفید و راهبردی داشتیم. شما میدانید که در ارتباط با تأسیس پارکهای ملی، در ارتباط با جلوگیری از آلودگی هوا که یک معضل هست در کلان شهرهای ما از جمله در کابل به خصوص در فصل زمستان و همچنین در ارتباط با توسعه و حفظ جنگلات، شما میدانید که افغانستان یک کشوری است که با تغییرات اقلیمی مواجه شده و زلزله و سیلاب ها و سالی خسارات ویرانگر را بر مردم ما و شما تحمیل کرده. بنابراین ما در ارتباط با دونرها و مجامع بین المللی گفتگو کردیم که انشاءالله بتانیم در این عرصه ها آسیب هایی را که افغانستان از این منظر متحمل میشه به حد اقل برسانیم. بنابراین اداره ملی محیط زیست هم در ارتباط صحبت هایی داشت و ما پالیسی خود با اونا شریک ساختیم و از این منظر انشاءالله میتونیم شاهد این باشیم که به تدریج آسیب پذیری ما از تغییرات اقلیمی که زیانهای مختلف را از جمله در عرصه سیلاب ها و خصوص در ولایت های شمالی افغانستان بر ما ضررهای زیاد را متحمل کرد، این فرایند ها را بتونیم تقلیل بتیم و حتی از طریق ایجاد بند و انحراف مسیرهای سیلاب از فرایندی که افغانستان در سال گذشته و در این سال با او مواجه شد انشالله جلوگیری کرده باشیم.
آقای نظری، محور بعدی.
محور بعدی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده هست. شما می دانید که وزارت اقتصاد رهبری کمیته جلب و جذب کمک ها را به عهده داشت و در ارتباط با وزارت محترم مهاجرین که جا داره ما از اونا هم تشکر بکنیم که اونا فعالیت های قابل توجهی را به انجام رساندن. ما صحبت های خوب داشتیم، سیاست گذاره های مشترک طراحی و مهندسی کردیم که در واقع هم در ایجاد سرپناه دائمی، هم سرپناه موقت و مقطعی و کوتاه مدت و هم در ارتباط با تقویت مهارت هموطنان عزیز ما که از کشورهای همسایه به داخل کشور برمیگرده و همچنین ایجاد فرایندهایی که بتونه برای اینا ایجاد اشتغال بکنه تا اینا زندگی آبرومندانه و عزتمندانه داشته باشه، ما سیاستهای خود طراحی کردیم که در ارتباط هم رهبری محترم وزارت اقتصاد جناب وزیر صاحب و هم شخص خود ما به ولایات مختلف سفر داشتیم و از جمله اخیراً در هرات ما یکی از تاجران ملی ما که اونجا یک شهرک 100 فامیلی را تنظیم کرده بود، طراحی کرده بود و به فعالیت رسانده بود، او را تحویل گرفتیم که خودش یک قدم مثبت بود.
بله، ادامه گپ‌هایتان میشنویم آقای نظری.
محور بعدی انکشاف صنعت و تقویت تشبثات کوچک و متوسط هست که وزارت محترم صنعت و تجارت در اینجا با جزئیات این مباحث با شما شریک ساخت، اما ما هم با توجه به اینکه یک رابطه ارگانیک با هم داریم و به گونه محورهای مشترک را مدیریت میکنیم در ارتباط با همکاری وزارت محترم تجارت و صنعت برای توسعه صادرات کشور، بر جلوگیری از واردات بی‌رویه، واردات بی‌کیفیت، برنامه های خوبی را طراحی کردیم که شما در اون روز که اونا اینجا برنامه داشتن برنامه ایشان را شنیدین و دستاورد های خوبی را هم ارائه کرد خدمت شما. اینا در واقع مبتنی بر این روند است که ما از تولیدات داخلی خود میخواییم حمایت بکنیم. ما میخواییم که در واقع تولید ما صادرات محور باشه و تدریج افغانستان از یک کشور کاملا مصرفی، کشور وارداتی خارج شود، به یک کشوری که صادرات خود در اختیار کشورهای منطقه و مجامع بین المللی قرار بده. ما در عرصه زعفران یک کشور منحصر به فرد هستیم، در تولید جلغوزه، در میوه های ارگانیک و طبیعی و همچنین در فرش و صنعت قالین. اینا در واقع روندهایی هست که افغانستان میتونه در سطح بازارهای بین المللی، نه بازارهای منطقه‌ای، گپی برای گفتن داشته باشه. ولی خوشبختانه امروزه این فرآیندها در اختیار خود ما قرار گرفته. شما میدانید که در گذشته ها فرش ما، قالین افغانستان به نام کشورهای دیگر صادر میشد، اما امروزه با تدبیری که امارت اسلامی به خرج داد، ما تانستیم مدیریت روند در اختیار خود بگیریم.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3826
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
شما عزیزان می توانید برنامه چوکی داغ را از طریق سایت رادیو دری به نشانی parstoday.ir/dari هم بشنوید.
رادیو دری مشهد هم نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، حتما در جریان آغاز به کار عملیات ابتدایی معدن مس عینک ولایت لوگر که قرارداد آن بین وزارت معادن و پترولیوم افغانستان و شرکت چینایی MCC امضا شده بود قرار گرفتین. مراسمی هم چند روز قبل به همین مناسبت و آغاز کار ساخت سرک منتهی به محل پروژه برگزار شد و تعدادی از مقامات حکومت طالبان که از کابل به لوگر رفته بودند هم در آن صحبت‌هایی داشتند. والی ولایت لوگر هم در این مراسم صحبت کرد. شیخ ضیاءالرحمن مدنی در بخش از اظهارات خود گفت که آغاز کاری پروژه نوید آبادی افغانستان می‌دهد.
افتتاح پروژه مس عینک سرکش این پیام میرسانه برای ملت بزرگ افغانستان، خصوصا ملت مجاهد لوگر، که افتتاح این سرک و افتتاح کار در مس عینک انشاءالله این پیام ای را میرسانه که زخمه های ملت بزرگ افغانستان انقریب تداوی خواهد شد. و افتتاح این سرک پیام ای را میرسانه که آرمان دیرینه ملت بزرگ افغانستان که روح به آبادی است، این پیام ای را میرسانه که انشاءالله توسط فرزندان اصیل و فرزندان متعهد امارت اسلامی افغانستان، افغانستان بزرگ ما بار دیگر در میدان اقتصاد قد علم میکنند. انشاءالله شامهای تاریک، روزهایی که ظلم و وحشت و بربریت بود، اگر یک مؤسسه میخواست که سرکی را افتتاح بکند، هزاران قلدری پیش روی استاد میشد که اول باید سهمیه ما داده شود، بعد شما سرک را افتتاح کنید. ولی بهانه دیگری به ایج مؤسسات و کسایی که میخواهند که امرای امارت اسلامی افغانستان کار بکنند، بهانه وجود ندارد. امروز همگی جوانا و بزرگای امارت اسلامی افغانستان صادقانه امرای هر مؤسسه ای که با امارت اسلامی صادقانه کار میکنند، امارت اسلامی افغانستان امنیتش میگیره و با او تعهدی که با مؤسسه است یا دولت است یا حکومت است صادقانه رفتار میکنه.
پروژه مس عینک خو 16 سال به دلایل مختلف از جمله ناامنی و بعضی مسائل دیگه که شما یاد کردین معطل مانده بود. خدا کنه که کارش به خیر انجام شود، دیگه معطل نمونه و مهمتر از همه خیرش و نفعش به مردم افغانستان برسه و سوء استفاده ده کار نباشه.
فارسی یک شعر است میگه در پی هر ظلمت خورشید هاست. شما میبینید که تاریکی های شب عقیبش آفتاب درخشان میدرخشان. امروز آفتاب عدل و عدالت، امنیت، صلح در افغانستان درخشیده است. امید است که هیچ کسی بهانه‌جویی نکند. هر تعهدی که با امارت اسلامی افغانستان کردن بیاین صادقانه خدمت بکنن، خصوصا که ما در این ولایت از طرف مسئولین و بزرگان امارت به حیث خدمتگار هستم. انشاءالله شب و روز ما در خدمت هر مؤسسه ای که اینجا نه تنها میشه عینک، در دیگر معدنهای لوگر که میخوان خدمت بکنن، میخوان تجارت بکنن، ما شب و روز در خدمتشان هستیم. انشاءالله تعالی من شخصا خودم و کسانی که در ولایت در بخش امنیت وظیفه دارن، ما در خدمت مؤسساتی هستیم که اینجا میخوان خدمت بکنن. باید ما دست به هم بدیم، ما در تعهدی که خردیم مستحکم باشیم. وقتی که ما همت بکنیم انشاءالله همه کارا را خداوند جور میکنن. در فارسی میگه به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گلدسته گردد. انشاءالله بزرگان امارت در مدت بسیار کم از همت عالی برخوردار هستند. شما نمونش در شمال افغانستان و در جنوب ببینید که چه کارهایی و خاطر پیش بردی اقتصاد، خصوصا جناب الحاج ملا برادر آخون شب و روز. یک روز میبینید که در شمال است، روز دیگری میبینید در جنوب است، روز دیگری میبینید که در غرب افغانستان است. به خاطر آبادی افغانستان هیچ نو چی خود دریغ نمیکنند.
شنونده های عزیز، پیشتر سمینار تحت عنوان سمینار علمی و تحقیقی اهمیت ساحات باستانی و تاریخی بامیان برگزار شد و سخنرانان با تاکید بر اهمیت تاریخی بامیان بر حفظ آثار تاریخی و استفاده از آنها برای جذب گردشگران تاکید کردند. مولوی عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در این سمینار گفت که آثار و ساحات باستانی ثروت ملی است و بر همه مردم لازم است که از آن حفاظت کنند. او افزود افغانستان حیثیت گالری بزرگ گیرد در عرصه فرهنگی، هنری و تاریخی دارد که نمونه های آن در ولایت های مختلف به ویژه کابل، هرات، بلخ، غور، قندهار و بامیان دیده می شود.
سری راه تاریخی ابریشم در نقطه تقاطع بین تمدن های شرقی و غربی از یک طرف اهمیت اقتصادی داشته و از طرف دیگر این جغرافیای مرکز تولید هنر و فرهنگ جهانی، ساحات باستانی و نمایشگاه مشترک منطقه‌ای بوده است. افغانستان حیثیت گالری بزرگ در تمام بخش‌های هنری و فرهنگی را دارد که نمونه آن ساحات باستانی، میراث‌های فرهنگی، آبدات تاریخی و آثار موزیم شهر جهانی دارد. نمونه این ارزش‌های مشترک ملی و منطقه‌ای در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، کندهار، غزنی، بامیان، غور، پروان، ننګرهار، لوګر و دیگر ولایت‌های افغانستان و به طور ویژه در ولایت باستانی ولایت بامیان به کشور اهمیت ویژه بخشیده است.
آقای عزیزی اظهار کرد بامیان در مرکز داد و ستد فرهنگی بوده و در محراق توجه جهانی قرار داشته.
ولایت بامیان در مرکز این داد و ستدهای فرهنگی بوده و در کانون توجه جهانیان قرار داشته و از اهمیت ویژه تاریخی برخوردار می باشد. با عنوان مثال قلعه زهاک، تندیس های بودا و شهر غلغله که یک بخش بزرگ میراث انسانی را در برهه های مختلف تاریخ بشریت به نمایش می گذارد، در این ولایت واقع بوده و قطعا نماد از زحمت، رنج و دسترنج ملت های گذشته در تاریخ بوده که حکایت های گفته و ناگفته زیادی را برای ما بازگو می کند. بند امیر که یک از ارزش طبیعی و تاریخی پنداشته می شود نیز در این ولایت واقع بوده که از اهمیت و ارزش ویژه در عرصه زراعتی و گردشگری برخوردار می باشد. به همین ترتیب دها و صدها بدای تاریخی و ساحات باستانی دیگر در این ولایت که هر یک افتخارات قومی، ملی و فرهنگی ملت ما را در آثار و قرون متمادی مورد ارزیابی قرار داده است و ما را با گذشته های تاریخ ملت مان پیوند دوباره می دهد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد است. امکان ارسال پیامک از ایران به شماره 3826 و از افغانستان به شماره 07947171744 فراهم است و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.